روزنامه‌نگار سعودی مطرح کرد: دو مسیر ایران در سوریه جدید. دنیای اقتصاد. متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. عبدالرحمن زارد، روزنامه‌نگار نزدیک به آل سعود و مؤسس شبکه ایران اینترنشنال، همه به دنبال درک ماهیت احتمالی سیاست خارجی رژیم جدید دمشق هستند، به ویژه در مورد ایران. اگر مشخص شود که این رژیم علیه ایران است، این یک تحول مهم خواهد بود که ممکن است چهره منطقه را تغییر دهد. نشانه های اولیه برداشت هایی را ایجاد می کند که ممکن است گمراه کننده باشد، اما روزهای آینده پاسخ های روشن تری خواهد داد. از نظر تئوریک انتظار می رود رژیم جدید سوریه تحت رهبری هیئت تحریرالشام و رهبر آن احمد الشر سیاستی متفاوت از سیاست های بشار اسد اتخاذ کند. بر این اساس بسیاری انتظار دارند که این رژیم ضد محور تهران باشد. این دشمنی همچنین شامل عراق و حزب الله لبنان می شود. با این حال عوامل سیاسی منطقه‌ای می توانند دمشق را به مسیرهای دیگری سوق دهند، زیرا سیاست بر اساس دستورالعمل ثابت پیش نمی رود. برای مثال در اوایل دهه 2000 تصور می شد که جنبش حماس دشمن ایران است، اما بعدها مشخص شد که این جنبش یکی از متحدان تهران است. همچنین الجماعت الاسلامی سنی در طرابلس لبنان نیز وضعیتی مشابه داشت. حتی اخوان المسلمین که یک جنبش جهانی اسلامی است، نقش اسب تروا را برای تهران ایفا کرد، آن هم بر اساس مفاهیمی چون برادری مذهبی و دشمنی مشترک با اسرائیل. اگر اسرائیل به بهره برداری از فرصت فروپاشی سوریه برای تقویت حضور خود در آن ادامه دهد، ممکن است شاهد اتحاد دمشق جدید با تهران و بغداد و بازگشت مستشاران ایرانی به منطقه اسید زینب باشیم. این مسئله به دیدگاه اشر و دولت او درباره منازعه با اسرائیل بستگی دارد. تا کنون اطلاعات زیادی از سخنرانی ها و مصاحبه های اشر در دست نیست که بتوان بر اساس آنها برداشت دقیقی از فلسفه یا سیاست های احتمالی او داشت. در صحنه ژئوپلیتیک ترکیه یک بازیگر مهم منطقه است و این سوال مطرح است که آیا آنکارا می تواند نفوذ قابل توجهی در نظام جدید دمشق به ویژه در رابطه با ایران اعمال کند؟ در مقطع کنونی ممکن است نقش ترکیه برای جلوگیری از کشیده شدن دمشق به سمت افراطگرایی و کمک به رهایی آن از تحریم‌های آمریکا مفید باشد. در مورد مدیریت سیاست خارجی دمشق دو روایت وجود دارد. یک، رابطه نزدیک با آنکارا. برخی معتقدند هیئت تحریرالشام حتش به شدت به ترکیه وابسته است و به این کشور مدیون است، به ویژه در پیروزی‌های نظامیش پس از سال 2018 و موفقیت‌های اخیرش. این روایت ادعا می‌کند که حتش به ترکیه نزدیک خواهد ماند و سیاست‌های خود را با سیاست‌های آنکارا هماهنگ خواهد کرد. دو، استقلال نسبی از آنکارا. روایت دوم می‌گوید که حتش با ترکیه روابط خوبی دارد، اما سیاست‌های آنها لزوماً یکسان نیست. این دیدگاه توسط سنان اولجون از مرکز کارنگی نیز تایید شده است که می‌گوید اشتباه است که تصور کنیم ترکیه بر هیئت تحریرالشام کنترل دارد. اگر این رابطه عمیق‌تر شود، سیاست‌های دمشق بازتاب سیاست‌های آنکارا خواهد بود و در نتیجه بعید است دمشق سیاستی خصمانه علیه محور ایران اتخاذ کند. با این حال، تنش میان دمشق و بغداد احتمالاً به دلایل گوناگون ادامه خواهد یافت. در منطقه بین النهرین پویایی‌های سیاسی و مذهبی خاصی وجود دارد. رقابت میان دمشق و بغداد هم سیاسی و هم فرقه‌ای است. پس از سقوط رژیم‌های صدام و اسد و رویکار آمدن گروه‌های مذهبی در هر دو کشور، بغداد با یک حکومت شیعه و دمشق با یک حکومت سنی روبرو شدند. با به قدرت رسیدن هیئت تحریرالشام در دمشق، خشم در بغداد افزایش یافت و ادبیات انتقامی تاریخی بین افراط‌گرایان در رسانه‌های اجتماعی گسترش یافت. از منظر سیاسی و نظامی تهران، بغداد و حزب الله یک حلقه اتحاد علیه رژیم جایگزین اسد به نظر می‌رسند. عراق نیز پس از سقوط پایتخت سوریه، هزاران تن از فرماندهان و نیروهای نظامی رژیم سابق را پناه داده است. پیش بینی می‌شود محور تهران اولویت‌های خود را دوباره سازماندهی کند. به نظر من، محور تهران دو مسیر را دنبال خواهد کرد. یک، تلاش برای نزدیکی سیاسی با اشر و تیمش بر اساس دشمنی مشترک با اسرائیل. دو، ایجاد ائتلاف‌های داخلی در سوریه و در حومه آن به منظور نفوذ بر دمشق و هدایت سیاست‌های آن. ایران که از 40 سال پیش به نظریه تمرکز واشنگتن بر تغییر رژیم اعتقاد دارد، معتقد است آنچه در دمشق رخ داده حاصل هماهنگی‌های اسرائیلی آمریکایی است و خود را هدف این طرح می‌داند.